بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انتقني بالهدى والهمن التقوى وفقن لته ازكى واستعمل لي بما هو ارزا. خب ما جلسه گذشته درس 68 رو تمام کردیم، امروز جلسه درس 69 سوره مبارکه انسان قسمت سوم رو انشاءالله دنبال خواهیم کرد که انشالله هم واجه هاش هم بحثایی که داره انشالله با هم مرور خواهیم کرد و ببریم جلو بحثش رو بینیم خدا چی میخواد. درسای قبلی که مرور کردید انشالله ها؟ آره. از این نکاتی هست راجع به چند درس که خوندید برای بعد از عید و اینا، من آخر جلسه یادآوری کنید دو تا نکته از خدمتون عرض کنیم. خب استماع میکنیم تلاوت این بخش از در حقیقت سوره رو، آیه 23 تا 31. همونطور که مستحضری در سوره دهر یا سوره انسان یا سوره هل اتا که انشالله امسال تلاش میکنید در عید امسال این سوره رو حتما حفظش کنید، یه برنامه ملی برای موضوع گذاشته شده انشالله، چون ایام فاطمیه است و این سوره هم در شأن اهل البیت نازل شده، لذا حفظ این سوره خیلی خوبه، خواندن دائمی این سوره هم انشالله اسباب اوقات به خیری رو فراهم میکنه و اینا، بنابراین ایام عید تلاش میکنید این سوره رو همه حفظ کنن، اگه حفظ نشدی تو این چند روزه تفسیرش هم بیشتر کار کنین، مسلط کامل بشید، تو مسابقاتی هم که برگزار میشه در ایام تعطیلات عید شرکت کنید به طور طبیعی، رادیو تلویزیون، تلویزیون به خصوص سیمای قرآن مفصل برنامه دارن برای این کار، ان شاءالله همایی میکنید و شرکت میکنید و بهره مند هم میشید اینها، بله هم مادیش هم معنویش. ما سه تا بخش جدی داشتیم، شروع این سوره با بحث خلقت انسان بود، ادامه سوره بحث معاد و بهشت به خصوص و نعمت‌های بهشتی که جلسه قبل داشتیم، در ادامه در نتیجه‌گیری می‌گیره که به هر حال بحث قرآن و انسان و عاقبت به خیری و مسیری که باید طی کنیم اینها. شروع می‌کنیم با هم بحث قرآن، انا نحن علیک نزلنا علیک القرآن تنزیلا، انا همانا ما، نحن ما، خود دوباره تکرار ما، نزلنا نازل کردیم ما، ببین سه تا ما با هم، انا نداره ما، نحن یعنی ما، نزلنا یعنی ما، خب علیک بر تو، القرآن قرآن را، تنزیلا چه تدریج، یعنی نازل کردیم، نازل کردنی یعنی به ببین تنزیل یعنی نزول تدریجی، نزلنا تنزیلا یعنی فرستادیم، فرستادن آرام آرام به تدریج تا هیچ گونه مداخله‌ای که توش نداشته باشه اینا. خب حالا که قرآن اینجوری آرام آرام نازل شده و پشتیبان توه، فصبر لحکم رب بگه ولا تطع منهم آثما او کفورا. فصبر پس صبر کن، لحکم برای فرمان ربک پروردگارت، ولا تطع اطاعت نکن، منهم از اونها از میان اونها، آثما گناهکاری رو، هیچ گناهکاری رو پیروی نکن، او یا کفورا انسان بسیار ناسپاس رو، نه انسانهای گناه، هیچ گناهکاری رو پیروی نکن، به خصوص کسایی که کفورن. آثم شامل کفورم میشه، ولی کفور اینجا دیگه مخصوص‌تر اومده، میگن ذکر عام خاص بعد از عامه. واذکر اسم ربک بکرتا و اصیلا، واذکر یاد کن، اسم نامه ربک پروردگارت، بکرتن صبحگاهان، و اصیلا شامگاه، هم دم غروب رو میگن، دائما اسم پروردگار رو یاد کن و تو این حال هوا باشه اینا. و من اللیل فسجد له و صبح لیلا طویلا، و من اللیل و از شب قسمتی از شب، فسجد له سجده کن، نماز بخون. سجده نماد نماز دیگه، نماز به حال به دو چیز تشخص داره، که به رکوعش که رکعات نماز هم از همون گرفته شده، یکم به سجودشه. حتی اوج تقرب عبد الالله سجده است، یه اوج نمازه بسته. لیلن طویلا شبی چی؟ طولانی. یعنی سجده کن خدا رو، سبح و تسبیح کن خدا رو، شب به صورت یه تسبیح چیه؟ طولانی. لیلن طویلا. ان هؤلاء يحبون العاجله ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ان همانا هؤلاء اینان ایشان، يحبون دوست می‌دارند، العاجله دنیای زودگذر رو، عاجله یعنی زودگذر، وصف دنیاست، یعنی الدنيا العاجله، دنیایی که با عجله میاد میره، چشم به هم می‌زنی تموم شده، پیروز بچگی بود و الان نوجوانی اومد و جوانی و ماشاءالله داری وارد دوران پیری میشی و اینا، چهار روز دیگه هم اعصاب نمیتونی بگی دستت بیای تو خیابون و اینا، انقدر دیگه ناتوان میشه اینا، تا اگه به اونجا برسی که معلوم نیست، عاجل است مثل فرفره میگذره، چشت رو هم میزنی تموم شده. و یذرون و رها میکنن، وا میگذارن، وراءهم پشت سرشون رو، چی هست پای سرشون؟ یومن ثقیلا، یک روز گران و سنگین رو، یه روز قیامه، روزی که بسیار سنگین و سخته، حساب کتابی سخته، مکافاتاش درد سراش، میان به دنیا میچسبن، دوست دارن دنیا رو، عاجله رو رها میکنن، چی؟ همینه دیگه، آدم اگه راه نکنه آخرت به دنیا نمیچسبه که، چون شما نمیتونی همزمان هم دنیا رو بچسبی آخرت رو، امکان نداره، کسی که دنیا رو چسبید اون رو رها میکنه، کسی که آخرت رو چسبید دنیا رو به اندازه کفاف و عفاف دنبال میکنه که در حقیقت بتونه فقط بگذرونه اونجا رو درست کنه. نحنو خلقناهم و شددنا اسرهم و اذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا. نحنو ما خلقناهم، آفایدی میشان رو آنها رو، و شددنا استوار کردیم، یعنی ساختیم، اسرهم آفاینش اونها رو. ببین اسر، اسیرم اسیری گفتم، گرفتن و بستن و چیز کردن و اینهاست، اینجا دیگه حالا پیوند دادن، آفرینش در حقیقت پیوندی که خدا بین مفاصل انسان ایجاد می‌کنه، اصل خلقت انسان اینه که آدم کل وجودش رو استخوان‌هاشه دیگه، استخوان‌ها که گوشت میاد رو استخوان، اعصاب میاد لای گوشت، خب پوست میاد رو گوشت، یعنی پوست که میاد رو گوشت، گوشت که میاد اعصاب داره و اینا، بعد اون میاد رو استخوان، استخوانی که انسان رو نگه داشته، استخوان هم به مفاصلشه، این مفصل ها که استخوان رو به هم وصل میکنن، لذا خدا تعبیر میکنه شددنا اسرهم، ما آفرینش انسان رو خیلی محکم کردیم، آدم یه موجودی نیستش که از این موجودی ژلاتینی نیست پفی کنی بیافته بیمه، نه محکمه، کارای سنگی میتونه انجام بده، میتونه 80 سال عبادت خدا کنه، میتونه 80 سال شب در خدمت مردم باشه، بهترین کارا رو بکنه و اینا، میتونه سخت‌ترین مصیبت‌ها رو تحمل کنه و اینا، مشکل نداره، درسته ضعیف آفریده شده از یه بودی، ولی از یه بودی شدتنا اسرهم، آفرینشش خیلی سفت و محکمه، استخونمندی خوبی داره، پیوندهای مفاصلش. و ازا شعنا، و هنگامی که ما بخواهیم بدلنا، تبدیل میکنیم، جایگزین میکنیم، امثالهم همانند اونها رو تبدیلا، جایگزین کردنی، یعنی جایگزین میکنیم، جایگزین کردنی، یعنی در حقیقت قشنگ این گروه رو بخوایم بردن گروه دیگه بذاریم جاشون، میکنیم این کار رو با یه زلزله ساده، با یک در حقیقت به هم ریختن یه بخشی از زمین و اینا، اینو قشنگ آدما میایم نسل ها رو جابجا میکنیم، مثلا هیچ مشکلی نداره. ان هاذی تذکرتون، ان همانا هاذی این تذکرتون یادآوری، پند این آیه قرآن، فمن شاء پس هر کس که بخواهد، اتخذ برمیگزیند، الى ربهی به سوی پروردگارش، سبیلا راهی رو، به تعداد انسان ها راه به سوی خدا بازه، هر کی اون راهی باز میکنه، راهی درست صحیح و اصولی مطابق فطرت، تو مسیر فطرت راه باز میکنی میریم و اینا. و ما تشاؤون نمیخواهید شما الا مگر آنکه ان یشاء الله خدا بخواهد، ان الله همانا خدا کان هست علیما دانا حکیما با حکمت، یدخلو داخل میکند، من یشاءو هر کسی که بخواد، فی رحمتهی در رحمتو، و الظالمین و ستمگران رو عد لهم آماده کرده براشون، عذابا علیما عذابی دردناک. خیلی حالا آیات عجیبیه، خیلی زیباست، رفت وقت نشد داره جبش توضیح بدم و این، حالا برسیم توضیح میدم. یه پیوند عجیبی تو آیات با هم دارن، یا حس خیلی مثبت و عالی داره آیات با هم و اینها، حالا یه مجالی بشه انشالله. اول ببینیم شرح واژه ها چی داره. واژه بکره رو داره اینجا، صبحگاه، ریشش بله نه، هر کسی که خدا بخواد، یدخلو به الله برمیگرده. نکن یدخلو من یشا فی رحمتهی، داخل می داخل میکند هر کسی رو که خدا بخواد در رحمت خود خدا. بله بله، حالا میگیم یعنی چی این آیه. آیه به اصطلاح بوی جبر میده اصلا، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، جبر مطلق دیگه. نمیخواد، میگه نمیخواهید شما مگر اون که خدا میخواهد. یعنی شما علیکی، شما چیکاری؟ هیچ کاری، برید دنبال کارتون. شما چیزی نمیخواد بگید که خدا بخواد، جبر مطلق، جبر مطلق. ها غیر از اینه چیزی که غیر از این میفهمید شما از این؟ همین آیه رو بذارید وسط، ما تشاؤون الا ان یشاء الله، ما نافی است، نمیخواهید شما مگر اون که خدا بخواهد. جالبه زدش آیه قبلشه، فمن شاء هر کی بخواد، اتخذ الى ربه سبیلا، میتونه راه به سوی پروردگارش، اختیار مطلق، هر کی هر جور دلش بخواد میتونه به سمت خدا بره، بخواد بره بخواد نره، از این را بره از اون بره بره، کاملا مختاره. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، اختیار مطلق. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، جبر مطلق. خوشتون نمیاد این قرآن هستم، مدل قرآن اینجه. گفتم خیلی چیز داره، یه ما طول میشه این، هم چند تا آیه که آخر چیزه توضیحاتش، یک ما هر روز بیای حوصله کنی بشینی باز نمیشه این آیات. نکته داره سوره انسان، سوره عجیبیه، ابعاد خیلی گسترده ای داره اینا. حالا ما فعلا که دنبال ترجمه آموزش ترجمه ایم نی، ما قرار نیست خیلی بر بریم به آیات اینا، به اندازه که وقت داریم اینا، الان وقتمون تکون بخوریم تموم شده اینا. بکره واژه رو نگاه کنید، بکره به و کوره اصلشه، بکور صبح زود رو میگن انجام دادن، یک آیه صبح زود انجام میگن بکور. صبح هم به خاطر اینکه روز تازه شروع شده، هنوز به اصطلاح روز دست نخورده، هنوز روز خراب نشده، ما خرابکاری جون روز نکردیم، میگن بکره، بکره. بکره ظرف زمانه به معنی اول روزه، اصیل نقطه مقابلشه، یعنی آخر روز، اول شبو میگن اصیل، چون اصل شبم شروع شبه دیگه، چون اصل شب از غروب شروع میشه به غروب گفتن اصیل، به روزم میگن بکره چون در حقیقت شروعشه، هنوز در حقیقت چیزی شروع نشده توش، اتفاقی نیفتاده و اینها، اینات دارید اول روز رو میگن. وقتی کسی صبح زود برای انجام کارش از منزل میره میگن چی؟ بکر فلانون، یعنی صبح زود چی شد؟ خرج من بیتهی مثلا بکراتن، آغاز صبحگاهان از خانه خارج شد، رفت انجام کاراش، بکره این صبحگاهان. و خیلی توصیه شده که شما همه کاراتون رو صبح، به هیچ وجه بین در واقع اذان و طلوع آفتاب نباید خوابید. خیلی تاکید و توصیه شده. کاری که بعضیا میکنن اشتباهی بزرگ میکنن، یه دلیل یه خورده آشفتگی و به هم ریختگی و افسردگی و وارفتگیشون هم سر همینه. اگه میخواید بخوابید بعد از اینکه آفتاب طلوع کرد بخوابید که دیگه خوابتون نمیبره. آفرین. لذا جوری تنظیم کنید که شما حداقل یک ساعت قبل از اذان صبح بیدار باشید. مثلا الان که دیگه خیلی وقت عالی بود، حالا به ایام عید دوباره خود سخت میشه، ولی تا حالا که خوب بود. یک ساعت 45 دقیقه قبل از اذان صبح بیدار باشید، هم نمازتون رو بخونید، نماز شبتون رو بخونید، میخونید، برای نماز شب هم زیاد داره. برای شما عرض کنم که برنامه‌تون این باشه. کلا بعد هم یه سری کارا دارید، سامبرتون رو بخواد روشن کنید، یه چیزی برای بچه‌ها بخواد بذارید کمون، شما فاصله میتونید قشنگ کارا رو بکنید. این برنامه‌تون باشه. بعد نماز صبحتون با مقدمات و مؤخراتش اینا آروم آروم داشته باشید و بچه‌ها رو بخواد بیدار کنید و بعد صبحانه اول وقتی بخورید و وقتی اون کسی بیدار میشه اون ساعت برای صبحانه آمادگی پیدا میکنه و اینا. نادرید یک ساعت بعد از بیدار شدن یه ساعت نیم آدم آمادگی صبحانه هم داره و اینها. دیگه به مطالعاتون و کاراتون و درساتون و کارهای زندگی اینها دیگه شروع کنید روزتون رو. تونستید ظهر قبل از اذان ظهر یا بعد از نماز نهار یه خواب استراحت ولو یه ربع، نیم ساعت باشه بهتر، نشدم اب نداره، نیم ساعت همون یه ربع بین زمین و هوا هم بخوابید کافیه. یعنی هم سرتون هم رو میز بذارید خوابتون بره خوبه، بتونید دراز بکشید بخوابید که چه بهتر. خواهم میگم یه ربع تا نیم ساعت بخوابید کافیه، بیشتر از این طولانی نکنید چون ملال آوره، خصوصا اگه دم غروب باشه خیلی ملال آوره، بسیار منفیه، اصلا مکروه هم هست، نباید اون ساعت بیفته. نه هم موقع زور در حقیقت میگه تغذا این قضا زور که میخوری تمده، به دراز بگیش پاتو دراز کن، تمده پاتو دراز کن، استراحت کوتاه، تمشه عشا که شام میخوری تمشه، پیاده روی کن یه ذره تا قضا در حقیقت عبور کنه تو بدن. پیاده روی فوق العاده قبل از خواب مفیده. این حد مهم اینه که شب شما همه این نظما منوط به یک نظمه و اون نظم خواب زودگاه شبه. خواب زود هم مرادم قبل از 11 نیست، یعنی حدود 11. شما بین 10 و نیم تا 11 بتونی بخوابی همه برنامه زندگی درسته. همه برنامه زندگی به این که شما بتوانی قبل از 11 شب چیکار کنی؟ تنظیم کنی خود بخوابی. حالا کسی میخواد نخوابه یا کسی که مطالعه داره کار داره اب نداره. شما که میخوای برنامه رو اجرا کنی برای به طور طبیعی الان ساعت مثلا اگه 6 اذانه مثلا شما 5 بس بیدارشی کافی 11 بخوابی. 11 تا 5 میشه 6 ساعت برای سن ماهیت چیز کافیه. نیم ساعت هم زور بهش ملحق بشه میشه 6 ساعت، بسیار وقت خوبیه، کفایت میکنه. ندارید؟ بنابراین این منوط به اینه که شما شب به وقت درست بخوابید. اگه خوابیدید همه چی صبحتون هم درست بخوابید. کسی صبح خوبی داره که ساعت درست خواب شبش میزون باشه، ولی یه شب استثنا به هم خورده، رفتی مهمونی عروسی دیر میای دیر میخواد اب نداره، شما صبح سر وقت بیدار میشی، نگران نباش. شما وقتی عادت بیدار شدن داشته باشی دیرم بخوابیم صبح، منتها به شرط اینکه یک دو بار بیشتر اینجوری نشه، و الا اگه اینجوری بشه روز سوم خراب میکنی، بیدار نمیشی دیگه، با خستگی میخواد بیدار شی شیطان گولت میزنه میگه بخواب. استثنا در ما یه شب دو شب بشه اب نداره، ولی بناتونو برای میذارید اینکه به وقت درست بخوابید. وقت درست هم همین ساعتی که گفتم. البته بعضی ممکنه دو سه ساعت خوابی باشن، بعضی واقعا جسمشون اینجوری اومدن به ما گفتن مثلا، اونا اب نداره، اونا میتونن دیرتر. اصلا کلا نیازشون به خواب دو سه ساعته، کاملا با نشاط و شادابن و الحمدلله هست آدم اینجوری داریم. یعنی آدم اصلا با این مختصات و اینا تو خانما هست یا سنای خورده بالا، ولی متعارف آدم ها اینجوری نیستن. متعارف آدم ها 6 ساعت نیازشون قطعیه. 7 هم بشه، بین 6 تا 7 که خیلی ایداله دیگه، 6 و نیم خیلی خوبه. بالای 7 ساعت هم به 8 ساعت برسه دیگه برای سن ما ها زیاده. بچه ها اب نداره، بچه ها 8 ساعت هم بخوابن، حتی 9 ساعت خوبه. کودک ها که تا حدود 12 ساعت هم خوبه. بخوابن برای جسمشون خیلی خوبه، رشد مغزشون خوبه، اونا محفوظ جاش. ما فعلا بحث خودمون رو داشتیم. یذرونه رها میکنند، وزره ریشش مسترش وزر یعنی ترک کردن، در اصل معنی نهادن، باقی گذاردن و ترک کردن چیزیه، به خاطر کمی اون چیز یا بی‌اعتنایی بمونه. این به در قالب مضارع و امر استعمال شده، یعنی وزره ماضی نداره. یادتون باشه این وزره از همون فعلایی است که یادتون باشه وابش در مضارع میفته، وزره یزر و لیزر زر، وزره خودش استعمال ماضی نداره، جز افعالی است که مضارع باشه. این کلاس صرف متوسطه رو گذاشتن، حتما شرکت کنید. در اون صرف متوسطه یه سری افعال داریم که ماضی نداره، ماضی استعمال نمیشه. خب وزره یکی از اوناست. یزر داریم و زر. زر امرشه، وزره یزر و لیزر زر. زر هم فی خوزه هم یلعبون، تو قرآن به کار رفته. زر رهاشون کن، زر با دالزان یعنی رها کن. بهرحال یزرون در اصل یوزرون بوده که وابش افتاده دیگه، معلومه. قرآن، قرآن ریشش قرعه بعضی گفتن هستش. قرائت و قرآن یعنی جمع کردن و زمیمه کردنه. واژه قرآن یعنی جمع کردن و زمیمه کردن اومده، گردآوری. از قرائت معنی خواندن گرفته شده. کلمه قرآن در اصل مصدره به معنی مانند مثل رجحان، قرآن رجحان. اسم قرآن بر کتابی که بر پیامبر صلوات الله علیه شده اختصاص پیدا کرده. پس قرآن یعنی کتاب خواندنی، یه کتابی که جمع شده. گوش دارید؟ یه مجموعی به هم زمیمه شده و جمع شده و چی شده بهش میگن سامنه، میگن قرآن و اینها. بنابراین بعضی هم گفتن قرآن ریشش قرن است، مجموعی از مطالب میگن که با هم قرین شدن، در حقیقت تناسب سازی شده، هماهنگ سازی شده، اینا میگن قرآن و اینها. آره، حالا انشاءالله کلاس صرف یادتون نره. نهج البلاغه هم همینطور، نهج البلاغه هم شروع شده. آره شرکت میکنی؟ خوبه؟ حتما شرکت کنید. اینا هم استادش استاد خیلی خوبیه، همین که برای شما عرض کنم که آره کتابش هم دیدید حتما. کتاب خوبیه. نه حالا دیگه جلد دوش هم در اومده کتابش. بعد این دوره متوسطه شه، دوره عالیش خیلی پیچیده تره، به درد شما نمیخوره. حالا همین متوسطه رو خوب کار کنید، جلد دوش هم در اومده، نامه هاش هم دو جلدش داره در میاد. بعد خطبه، دو تا حکمت، دو تا نامه، دو تا خطبه، تمام میشه. تقریبا به نشه واقع مسلط میشید کامل. چیدین؟ چرا؟ یک دو تا شماره پسا پیش پیدا میکنید. شما نشه واقعی بگیرید، آخرش نسخه شناسی داره. میگه این شماره مال اینه، مال نشه واقعی دیگه چه شماره ای داره. شماره های حکمت ها با دو سه شماره پس پیش فیض الاسلام نسبت به صوفی ساله، نسبت به شهیدی، اینا به هم نزدیکن، نسبت به دشتی. اینا چند تا دونه شماره پس پیش نگاه کنید پیدا میکنید، زیاد نگران نباشید. خب ماده ریشه بس کردن حکم است. ح و ک و م 210 بار در قرآن چی شده؟ به کار رفته. ها حکم یعنی قضاوت کردن و داوریه، در واقع نوعی بازداشتن از فساد با هدف اصلاحه. این حکمت فحکم بینهم بالقسط. بفهمید چی شد؟ حکم یعنی بازداشتن از فساد با هدف اصلاح. حکم در تعبیرات قرآن معمولا به معنی قضاوت و داوریه، ولی چون مقام قضاوت همواره جزی از برنامه حکومته، قاضی بدون پشتبان حکومت کاری از او ساخته نیست. مفهوم زمامداری نیز از حکم فهمیده میشه. همین زمامداری، محکمکاری، این محکم هم که میگن و اینا یعنی کاری که توش استواری و بازداشتن داره. اون قدرت بازدارندگی که در گیباس بشه به اون میگن حکم. حکم هم حکم گفتن دیگه، متجاوز از ادامه تجاوز باز میداره دیگه، نمیذارن دیگه تجاوز کنه. حکومت هم حکومته میتونه تشکیلاتی را بندازه که مردم رو باز بداره از تجاوز از حدودشون، مردم رو تو چارچوبای خودشون نگه داره و اینها. چون همه دنبال زیاده خواهی هم. همه ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. لیطغى، لیطغى جزء خاصیت انسانه، انسان دوست داره بالا پایین کنه دائما. حکم هم به معنی داوره. جمعی از مفسران گفتن این واژه از نظر معنا با حاکم متفاوته. حکم به کسی گفته میشه که جز به حق داوری نمیکنه، اما حاکم ممکنه به حق به ناحق هم داوری بکنه. اف غیر الله ابتغی حکما، آیا غیر از خدا ما میخوایم حکم داشته باشیم؟ حکم حاکم بالحقه فقط. بعضی گفتن تحکیم هم که باب تفعیلشه، حکم یا حکما تحکیم به معنی حکم و حاکم قرار دادن. فلا و ربک لا یمن حتی یحکمون. ببین میگن قاضی تحکیم، یعنی ما اون رو قاضی قرار میدیم. یا آقا تحکیم خانواده، بیایید مثلا دعوا بین دو نفره، یکی رو مأمور میکنیم که حاکم باشه بینشون، میگن تحکیم کنید، یعنی حاکم قرار بدید فلانی رو بین این اختلافات رو حل و فصل کنه. بعضی تحکیم ها موجب خرابی بیشتر میشه، بس که طرف ناپخته است نابلد خراب میکنه اینا. هنرمندانه تحکیم کنید اینا. حکیم درباره خداوند متعال به دو معناست، به معنی اسم فاعل یعنی محکم که در این صورت صفات فعل خداست، یعنی کارایی محکم و استواره. دوم به معنی علیم و دانا، صفات ذاته. اگه معنی محکم بود صفت فعله، اگه معنی دانا بود صفت ذاته، یعنی کاری را جز از راهی که سزاواره انجام نمیده. حکیم نینیم. بنابراین اگه علیم و حکیم با هم آمد قاعدتا با هم فرق میکنن. اگه حکیم تنها آمد میتونه معنی علیم باشه. علیمن حکیما یعنی خدا داناییست که برای شما عرض کنم که اون دانا کاراش رو با استواری انجام میده. خدا متعال قرآن رو حکیم توصیف میکنه، ولی قرآن الحکیم، کوی قرآن موجودی زنده و عاقل و رهبر و پیشوا و معلمی بزرگ حکمت آموزه که میتونه درهای حکمت رو برای انسان چکار کنه؟ باز کنه. حکیم به معنی مستحکم و خلل ناپذیرم اومده. همه این مفاهیم در واژه مذکور جمعه، یعنی خی و کومه خیلی ظرفیت داره برای پذیرش مجموعی معانی. یادتون باشه یه واژه سه حرفی در زبان عربی بیش از 70 معنا میتونه بگیره، مثل واژه عین و مشابهش هم فراوونه. این که زبان عربی برترین زبان جهانه به خاطر ظرفیت واژگانیشه، یعنی یه واژه میتونه فوق العاده معانی متعددی بگیره و اینا. استعمالاش هم اشاره کرده که دیگه نگاه کنید و اینها. کارگاه سوره که خودتون بلدید نگاه میکنید، خیلی چیز نداره. تو نکته های ترجمه فقط عرض کنم، همونطور که قسمت ترجمه درس ملاحظه برای فعل نزلنا مفهوم تدریج رو آوردیم. ببین نزل نازل کردیم، تدریج به تدریج نازل کردیم. معنای تدریج به معنای فعل اضافه شده. یعنی چی؟ یعنی این فعل رو با تفعیل رفته، با به تفعیل یکی از معانیش تدریج دیگه. آره دو تا معنای دیگه هم داره البته، یکی تعدیه است که مبالغه تو باب تفعیل. اگه فعل لازم به باب تفعیل بره معنای متعدی پیدا میکنه. ببین نزله نازل شد، بالحق نزله، قرآن به حق فرود آمد. فرود آمدن فعل لازمه، فقط فاعل لازم داره، به مفعول متعدی نمیشه. اما نزل علیکل کتاب بالحق، کتاب به حق بر تو نازل کرد. پس نزله که فعل لازم بود وقتی رفت باب تفعیل، اولین کاری که باب تفعیل به سرش در میاره که این لازمه رو متعدیش میکنه. حالا معانی دیگه جای خودش. یک. دو، معنای مبالغه هم میده. یکی از راهایی که میتونیم انجام کاری با کیفیت بالا بیان کنیم اینه که اون فعل رو باب تفعیل ببریم. قلقت الابواب. زلیخا وقتی یوسف رو خلاصه فریب داد و چی کرد و اینها، آورد در اون اندرونی خودش، درهای تو در تو بود دیگه، تمام درها رو نمیگه بست، میگه تغلیق کرد. غلقه یعنی بست، میشه بگم درها رو ها. تغلیق معنی چی داره؟ اول از این درهای زیادی بوده، بعدم یه در ممکنه چند تا قفل میداشته. خب یه در ممکنه به هم میخورده بسته میشده، یه وقتی پشتش هم مینداختی، یه وقتی قفل هم بشه بهش هم میزدی. تغلیق یعنی زیاد عملیات بستن انجام شده، درهای متعددی بوده، قفل‌های زیادی داشته، هر دری هم خودش چند تا قفل داشته، همه رو انجام داده. این تغلیق، یعنی این تغلیق ابواب یعنی بستن همه در قفل‌های همه درها. نداری؟ این معنی مبالغه است. مفهوم فعل قلقتو این است که زلیخا درهای قصر را محکم و به خوبی بست. یلا رو کیفیتش رفته، محکم بست و اینها. آره. بنابراین خب حالا ما الان تنزیل که اومده، تنزیل هم معنی تعدیه داره، نزله شد نزله متعدیه شد، هم معنی تدریج داره. یکی از معانی باب تفعیل تدریجه به ضد انزال. انزال معنی دفعی داره، اونم فعل لازم متعدی میکنه. نزل فرود آورد، انزل فرود آورد، متعدیش کرد. ولی انزال به نزول دفعی هم میگن. البته انزال شامل نزول تدریجی هم میشه، یادتون باشه. یعنی نزول دفعی تدریجی رو هر دو رو میشه گفت انزال، اما نزول تدریجی فقط تنزیله. نمیشه بگیم نزول دفعی قرآن رو از نزلنا الیک القرآن فلا میفهمیم. نه نه نه، نحن نزلنا علیک ذکر داریم، تنزیل فقط معنی تدریجه. انزال هم معنی تدریج میده هم معنی دفعی بودن رو میده، معمولا برای دفعی بودن به کار میره. نزول قرآن میدید در شب قدر یه دفعه نازل شد دیگه بر پیامبر، میگه انا انزل الله فی لیلة القدر، این نزول دفعیه، یک دفعه قرآن یه پارچه نازل شده. بعد قرآن در طول 23 سال آرام آرام نازل شده، اینو هم انزلنا میشه بهش گفت، هم نزلنا. بخوام تجویز رو تاکید کنیم، نزلنا میگیم معمولا. روشن؟ حالا مبالغه معنا میده، خب بله میتونه، بس ببینیم حسب مورد که چیست و اینها. خب اینم از این موضوع که اجمالا دوستان در جریان باشن. یه حدیثی هم داره، قال الامام علیه السلام ان الدنیا لم تخلق لكم دار مقام بعد خلق لكم دا مجازن. میفهمن که دنیا برای شما داره دار اقامت، مقام یعنی اقامت کردن، نه برای ماندن نیست. مقام یادتون باشه مصدر میمیه، یا اسم مکانه یعنی محل اقامت نیست. خلقت لکم مجازن، مجاز یادتون باشه اسم مکانه، جاز یعنی عبور کرد، مجاز محل عبور رو میگن. مجاز بلکه آفریده شده به عنوان گذرگاه، مجاز یعنی گذرگاه. برای چی؟ دنیا مجازه، گذرگاهه. بله لتزودوا منها الاعمال، برای اینکه از اون برای سرای ماندگارتون توشه برگیرید. الا دار القرار فکونوا منها الا اوفازن و قربوا الظهور لزبال. زیال داره من شما من نقطه افتاده. پس در دنیا همواره مهیای سفر باشید و مرکب رو برای رفتن آماده کنید. یعنی دنیا مهیای سفر که روشنه، یعنی هر لحظه آماده باشید و اینها، در حقیقت که ممکنه در حقیقت بسته شه اعلام سفر بشه و اینا، مرکبتون هم حاضر بشه و اینا، شما اعلام کنن سفر سفره ولی مرکب آماده نباشه، میخواد چیکار کنی اینا؟ هیچی دیگه، بعد دو دستی انسان تو سرش بزنه اینا. یه سفری میخواد بره بس پیاده بره دیگه، نفسش میبره، بسیار بسیار سخت میشه و اینا براش، که برای بعضیا همینجوری هست و اینا. خب ببینید در سوره انسان گفتیم سه بخش اساسی داره، بخش خلقت و مقدمات و اینها بود و اون در حقیقت در شأن اهل بیت نازل شد، اون بحثایی که ابتدا داشتیم و اینا، بعد بحث بهشت و جهنم و اینا رو مطرح کرد، نعمت‌های بهشتی به خصوص اومد و اینا. در آخر جنبندی خدا متعال داره راجع به خود قرآن و جایگاه پیامبر و مسائلی که داره که به نظر من فوق‌العاده مهمه و کل مسیر و خط مش انسان رو مثلا سوره انسان اومد با این مقدمات که همین نکته آخر رو بگه. میگه پیامبر مانیفست این حرکت عظیم و بزرگ تو و مسیری که هست و اینا همه قرآنه. قرآن چون کتاب تربیت و هدایت، انا نحن نزلنا علیک تنزیلا، ما آرام آرام تدریجا برات نازل کردیم. اینکه در شب قدرم یه دفعه نازل کردیم یه حکمتی داشته جای خودش، ولی قرآنی که قرار شد تو بر مردم بخونی عجله هم نکنی، علا مکفن باشه، بر مکس باشه، آرام آرام به حسب شرطی که پیدا میشه به آیاتش خونده بشه، این تنزیل شده بر تو، آرام آرام آمده به حسب شرایط، به حسب. یکی از بزرگترین نکته ها یادتون باشه برای تربیت آدم ها اینه که تو رو خدا قرآن رو ما هم بر مردم تنزیلن بخوانیم، یه دفعه نخونیم. دیدی یکی رو گیر میاری گوش مفته، دیگه هر چی میگه معلوم ببینم چیز هر چی دلم میخواد دیگه راهنماییش کنم، غلطه. مردم یه حدی دارن. شما نگاه خودت میشی توی یه جلسه دو تا سه تا چهار تا نکته خوشگل گیر میاری، کیف میکنی، لذت میبری، بنا میذاری عمل کنی، ولی از حد گذشت خسته میشی. اصلا بهترین حرفام بزنن وقتی خسته دیگه گوش نمیکنی. عالیه این جمله، اگه توی حالت عادی برات میگفتن کیف میکردی، ولی که خسته شدی دیگه. بقیه مردم ظرفشون محدوده، شما آرام آرام. لذا بایستی بسیاری از مردم میشه تازه مسلمان ها باشون برخورد کنید، بگید فرض کنید تازه مسلمونه، این که از جای چیزی یاد نگرفته که. خیلی از کسایی که قبل از انقلاب اومدند و بعد از انقلاب اینا چیزی بلد نبودن که، مثل تازه مسلمونن، در دوران جاهلیت پهلوی بودند، شراب بود، بی‌نمازی بود، تمام کارهای فحشا بود، فسادها همه چی بودن، هیچ چه محدودیت و ممنوعیت نداشته اینا، مثل زمان جاهلیت. زمان قبل از اسلام هم همینجوری بود، هر نوع زنبارگی بود، هر نوع شراب و چیز بود، قمار بود، تجاوز بود، دزدی بود، همه چی بود. اسلام که آمد، اسلام نمید روز اول همه اینا رو جمع کنه، آروم آروم. بعد برای منع شراب 4 مرحله خدا متعال قائل شد. اون مراحل آغازین که رد شده اینا، آمد گفتش که لا تقرب الصلاة و انتم سکارا، وقتی مستید به نماز نزدیک نشید. خب لازمه که 5 وعده می‌خواستن نماز بخونن، قبل و بعدش می‌خواستن، قبل از نماز 1 ساعت بس نمی‌خوردن که مست نباشن سر نماز دیگه، خودش 5 ساعت قبل نماز محدودیت شد. نماز هم که اون تاثیر معنوی روشون داشت، 1 ساعت هم بعد نماز میشد 2 تا 5 ساعت میشد 10 ساعت، خودش 10 ساعت محدودیت ایجاد کرد. می‌رفتن می‌خوردن، ولی خب دیگه حالا محدود شد خورده. یواش یواش اون محدودیت ها ادامه پیدا کرد تا اینکه اومد که چی؟ انما الخمر المیسر چی؟ من عمل شیطان فجتنه بود. فجتنه بود تو مرحله آخر آمد که ریشه شراب زون گفت عمل شیطانی است، گناه کبیره است، چی چی چی. شما تو برخورد طبیعت با مردم بس همین نزلنا علیک تنزیلا، بس خیلی انا نحن نزلنا ذکر انا لو ما ننزل من القرآن، ننزل و تنزیل من ما هو شفا و رحمت للمؤمنین. ببین شفا و رحمته، ولی تنزیله، آرام آرام میاد. این شفا آمپول نیست که تزریق کنی به مردم یا رحمت یهو بیاد تموم کنه بگیره. حالا بعضی ها ممکنه توی چیزی یهو بهشون پیشه و یه حسی، ولی نوع آدم ها آرام ها تغییرسن، جریان تدریجیه. همونطور که فاسد شدن جریان تدریجیه. بچه شما یه شبه فاسد نمیشه که. بله یه شبه با مقدماتی که داره ممکن یه فیلم بسیار مستجن، یه جریان بسیار بدی، یک تماس بسیار خطرناکی با کسی برقرار میکنه، اون شب دیگه به سیم آخر میزنه و تمام میشه دیگه همه خوبیاش. ولی این بستر 2-3 ساله داشته تو با این نقطه برسه، یه شبه نبوده. میخوام بگم یعنی تنزیله. تو فساد چم همجوره، اون تو فساد سریتره، فساد زودتر آدم جذب میشه، زودتر فاسد میشه، زودتر خوب شدنش خوب زمان داره. بازم اینا نحن از به پیامبر خدا میفرماد که خب ما قرآن بر تو فرستاد، دستورالعمل تمام این حرکات که تو رو بهشت ببره و همه مؤمنین هم به دنبال تو به بهشت بیان همه قرآنه. پس 5 تا نکته رو رعایت کن، بعد یه دستور 5 تایی میده به پیامبر. اول پس به حکم ربک، اول صبر کن بر حکم پروردگارت. این حکم خدا حکمه سفت و محکمه، خوب وایسا پاش. نفوذ ناپذیره، حکم خدا برخواسته از یک منبع حکیمه، بنابراین رو حکم خدا بیست. حکم قصاص از احکام الهی، از احکام مسلم خداست. آیات لکم فی القصاص حیات، اصلا زندگی شما در قصاص اگه عقل داشته باشید. یا اولی الالباب، کسایی که مختارید، یعنی کسایی که قصاص قبول دارید، بی مغزید، لب ندارید، مغز ندارید، خرد ندارید. دوباره شروع شده دیگه، دیدید که اصلا کلا حکم قصاص رو برد زیر سوال، که اگه میگن زمان حضرت امام بود حتما حکم ارتدای صادره و حتما طرف بس اعدام میشد. اینا برای شما عرض کنم که ما ندیدیم جز 2-3 تا روزنامه، بقیه هیچ کدوم محکوم نکردن. هم فکر همه با هم، همه با هم. برای شما عرض کنم که خب شما وصف لوک مربک هو هرچی میانی حکم اللهی وای سپاش ولا تو تأمن هم آثمن او کفر. دو، خب صبر بکنی رو حکم الله، ممکنه فشار بیارن ازشون گوش کنی، مطلقا مطلقا اطاعت نکن. انسان گناهکار رو آثم از اسم، اسم یعنی گناه، اسم اصلش به معنی ضرره. میگه خمر و میسر و قرامار و شراب اسمه ما اکبر و من نفع ما، میگه سود داره ولی ضررش بیشتر از سودشونه. به هر حال شراب یه سری مزایای جسمانی ممکنه داشته باشه، یه سری اون بیخیالی که میاره مثلا برای آدمی که خیلی ذهنش مشوشه مثلا، یا حرارت و گرما ممکنه ایجاد کنه برای کسی که تو سرما مونده، یا مثلا حالا هرچی، حتی ممکن آثار مفید جسمانی هم داشته باشه. به هر حال انگوره، انگور خیلی برکت داره، شراب از انگور، شراب از خرما، ولی اسمهما اکبر من نفعهما. کاسب اقتصاد بعضی رو میگردونه، اینم خودش یه فایده ایه، ایده آدم میذاره سر کار حالا، ولی ضررش برای جامعه شما خیلی بیشتر از نفعشه. اسمهما این یه مرحله ای از تحریم شرابه، میدونید هنوز صرف نشده بوده اینا. اسم یعنی ضرر، گناه هم گناه گفتن، بهش گفتن اسم، چون ضرر داره، ضرر بر دنیا آخرت انسان داره، ضرر بر روح داره، ضرر بر جسم داره، ضرر بر همین چی داره اینا. خب اسم وقتی گفتیم آثم یعنی گناهکار، خودش شامل کفور هم میشه، آدم ناسپاس و اینا. میگن کفور ذکر خاص بعد از عام، پیروی نکنه از هر کسی که گناهکاره، به خصوص انسانی که کفوره. این نعمت الهی رو میبینه ولی چی؟ ولی اعتنا نمیکنه و اینها. اینات داره؟ خب اینم دستور چی شد؟ دوم. دستور سوم چیه؟ وذکر اسم ربک بکرتم و اصیلا. دیگه رفت سراغ چیزای معنوی. میگه در ارتباطات اجتماعی صبر رو بذار نقطه کلیدی کارت. اصلا بهشت رو به بهشتیان دادن به خاطر چی؟ به خاطر صبرشون. به ما صبر رو، به ما صبر که قبلا بحث کردیم. و صبر کافی نیست، ممکنه شما صبوری کنی بر راه حق، اطاعت هم بکنی از اونا. خیلی اینجوری هست دیگه، یعنی برای صبوری دارن، برای اینکه حکم خدا رو از اونا هم اطاعت کی میکنند، هماهنگن با اونا، تمام نابودن. اینم خطرناکه. لذا میگه هم صبر کن رو حکم خدا، اینجا رو صفر بگیر و وایسا پاش، هم اون برای کوش نکن. بعد یاد خدا رو زیاد بر، اول صبح آخر شب. چرا اول صبح آخر شب؟ میگه چون نقطه های کلیدیه، شروع ها خیلی مهمن. شما بتونی تو شروع ها کارتو صفر ببندی؟ چرا انقدر توصیه شده صدقه صبحگاهی صدقه شامگاهی؟ شما روزت رو با یه صدقه خوب شروع کن، شبت رو هم با یه صدقه شروع کن، تو در حسن حسین صدقه واقع میشی. حالا صدقه 22 جوره، یکیش پرداخت مالیه. 21 جور صدقه داریم که پرداخت مالی توش نیست. انجام یه کار خوب، تبسم و کفی بچه اخی که صدقتون، صبح که بیدار میشی با خنده روی تو صورت هم دیگه نگاه کنی، سلام بدید به هم دیگه. دیدی بعضی خانواده‌ها به هم دیگه، بچه‌ها به پدر مادر، پدر به بچه‌ها سلام نمیدن. ها هست؟ وجود داره تو شما هم هست؟ ندارید اصلا. برای شما عرض کنم که سلام مثلا از بخ میگو بخیل کیه؟ من بخیل به سلام یا فسلام، کسی که در سلام گفتن بخ میبرز، خیلی بده، خیلی بده. مثلا یا مثلا کار خیلی بکنی، همون که گفتم صبح پاشی خورده چیز کنی، اون بهترین نوع صدقه است. بچه ها رو بیدار کنی برای نماز، چایی براشون دارم کنی، صبحانشون آماده کنی، این بهترین نوع صدقه است. شما نیت ثواب برای خدا کن، کاری نشته باش به این که کسی قدردانی میکنه نمیکنه، دست مریضات میگن، تو چیکار داری؟ تو به عنوان تکمیل نماز این کار رو بکن و اینها، مهم نیست که، مشکل نیست. خب دیگه حالا بس دیگه نسل تربیت شد دیگه، آره اب نداره، بذار بشنوند آدم درست میشن، فردا خودشون صاحب بچه میشن، ببینیم چیکار میکنن ده اینا. فرمود هر چی با پدر مادرتون میکنید از بچه‌هاتون دریافت میکنید بعدن. میگم ما که با پدر مادر اینقدر خوبی کردیم و اینقدر هواشونو داشتیم و فلان اینجوری، حالا این بچه ها دیگه میخوان چی بشن بعدها و اینا. این بنده خدا میگم ما خلاصه اوضاعی چیزی داریم اینا. بله خب روزگار سختی خواهند گذروند و اینا، کسایی که الان نتونن چارچوب های حریم پدر مادر حفظ کنند و اینا. خب یاد کن اسم خدا رو. ببین یاد کندن اسم خدا در روز همون نمازهای روزانه است که بعد صبح که بشه نماز صبح رو قشنگ مرتب بخونی که در حقیقت بیاد، نماز ظهر عصر رو بخونی بنت دارید، نماز مغرب رو که در آغاز شبه که خیلی مهمه، شروع شب اصیل، یاد خدا کردن در آغاز شب میشه هم نماز مغرب خوندن، سن سمبولش اونه. حالا سایر ذکرا محفوظه ها، اینا هم ذکر داریم جدا، اینا همه با هم هست. و من اللیل فسجد له. بس دستور چندام رسیدیم؟ فسفر 1، لاتوته 2، وذکر 3، فسجد 4، سبح 5. حالا گوش کن، و من اللیل فسجد له. شب بس سجده بریم، شب بس بیفتی بخواهی، دیگه ذکر نیست، سجده است، به خاک افتادن و زجه زدن و این هاست. یعنی نماز، ذکرم نمازه، اقم الصلاة لذکری و اذکر اونجا شامل نماز میشه حتما. اما اینجا میگه در شب دیگه نمیگه یاد من کن تو شب، میگه فست شد. یعنی اون نماد برتر و عالی ترین نقطه نماز رو اشاره میکنه. فست شد، سجده کن. و صبح و تسبیح کن خدا رو. خدا رو منزه بدون اثر اون بدی از هر نوع چیز. تسبیح خدا چیه؟ منزه دانستن خدا از هر نوع ضعف و عجز و ناتوانی و بدی و اینها. خب لیلم طویلا، یعنی در طول شب به صورت طولانی تسبیح کن. نه چه چهار تا ذکر میگی و فلان اینا، میگی مثلا 300 تا استغفار کن، خب العفو بگو 100 تا استغفار کن مثلا فلان اینا، چند تا دونه میگی دو تا نفسش بهم میاد میگه کافیه اینا. نه، میتونی تسبیح دستت بگیری با دست راست با دست چپ تام قنوت داشته باشی، بشمر بگو. شماردن نیست، حدود چه میدونی اب نداره، بدون شمارش بگو حواست شاید جمع‌تر باشه، اشکال نداره. ما میگه وقت مناسبی برای این کار بذاری، یاد خدا، سجده ها. گفت میخواید بهشت همراه من بشید؟ پیامبر به یکی از اصحاب خیلی آرزو داشت با پیغمبر مشهور شه، گفت منو کمک کن به طول سجود، به اینکه سجده های طولانی کنی. یکی از رموز اصلی کشف مقامات در بهشت بدون شک اینه که انسان زیاد سجده کنه و سجده طولانی کنه، خصوصا در شب که دیگه هیچ نوع شبه ریام نداره و اینا. این خودش خیلی به نظر میسه مهمه و بسیار خب. به پیامبر میگه خب اینا رو که دستور امر تو بود، اما بدون اینها یحبون العاجله یزارن و براه میامن، اینا دنبال دنیان همین عاجله رو چسبیدن دو دستی، همچنین که خیلی نقده نقده با عجله گیرشون میاد همین دنیا. این که بعدن یه روز سنگینی پیش رو داره اینو کلا رها کردن اینا اب نداره. ما انسان رو چیز کردیم، اینا جانشین میذاریم و اینها. بعد همه اینا که گفتیم اینا یه یاداوریه، ما دنبال تذکره ایم. ما اینا رو به فطرتا تعلیم دادیم. آدم ها وقتی متولد میشن با یه قرآن متولد میشن، تمام این دستورات ها در فطرت انسان ها موجوده، کسی نیست که اینا نشته باشه. منتها یه قرآن ما اول قبل از خلق انسان یعلم البیان، این کتاب ما یه بیانه، یه تذکره است، مذکر اون حقایق فطریشونه، اب نداره. و انسان ها مختارن، فمن شاید تخذ الی ربی سبیلا، برای شما هر کی هر رایی میتونه انتخاب کنه بیاد انتخاب کنه اینا، ما حرفی نداریم بیان. البته خب الان همه قراره میشن دیگه، آزاد آزاد تفیزی مطلق این، فمن شاید هر چی هر کی میخواد تخذ الی ربی سبیلا، هر رایی که دوست داره. میگه البته بدونید شما هر رایی انتخاب کنی الی ربهیه، به سوی پروردگاره، منتها یه وقتی به سوی پروردگار چون به هر حال انا لله و انا الیه راجعون، ما باید به سوی او برگردیم. یه وقتی سرفراز برمیگردیم، یه وقت سرفکنده برمیگردیم، یه وقت شادمان برمیگردیم، یه وقت غمگین برمیگردیم، یه وقتی اهل بهشت میریم پیش خدا، یه وقتی اهل جهنم میریم. همه اتخاذ سبیل ها به سوی خداست، منتها از چه راهی داری میری به سمت خدا، از راه نار یا از راه نور. این مسیر خیلی مهمه. از طریق سبل شیاطین میری یا از طریق سبل نور میری؟ این همه با هم فرق میکنه، همه سیو برمیگردند و اینا. البته یادتون باشه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، شما نمیتونید بخواید مگر اون چه خدا بخواد، این جبر مطلق شد، این هر شما میخواید خدا اونو خواسته، برای که پررو نشید و اینا. ان الله کان علیما حکیما، خدا هم علیم هم حکیم، هم کارو میدونه هم کارش با حکمت انجام میده و اینها. یدخلو، حال توضیح میدم، یدخلو من یشا فی رحمتی و الظالم عدل هم عذاب علیما، در رحمت خودش هر کی رو بخواد داخل میکنه، هر کی زمینه داشته باشه مناسب. با من باشید این کلمه رو جواب بدم برم. آقا چی شد؟ ببینید قرآن آیات مختلفش اتفاقا همینطوره، یه جا تنها نگاه کنی به این آیه تفویضی اختیار مطلق، یه جا جبر مطلق. قرآن از امام صادق علیه السلام همین سوال کردن که اماما چیه قرآن؟ قرآن مکتب جبره یا من؟ لذا این هم مکتب هم در طول تاریخ به وجود اومد، جبرین اومدن با آیت و ما تشاؤون الا ان یشاء الله تمسک کردن، تفویضی اومدن به آیه مثلا چی؟ و من شاید تقضا الی ربی سبیلا، ان الله لا یغیر ما بقومن حتی یغیر ما بانفسهم، که اختیار مطلق فهمیدش میشه ازشه، آدم ها تغییرات بسته به اختیارات خودشونه، خدا تغییر نمیده بلکه خود مردم تغییر بدن. این آیات تفویضی دیگه. امام فرمود مکتب قرآن و مکتب اهل بیت لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، اینه این مکتب ماست، نه جبر مطلق که چی باشه؟ انسان مجبور باشه. نه رها شدن مطلق که انسان فکر کنه هرچی دلش بخواد میتونه. نه، انسان هرچی دلش بخواد نمیتونه. اینجورم نیست که چیزی رو بخواد مطلقا نتونه. انسان زیر یه سری سقف ها پرش میتونه بکنه توی محدودیت هایی. درسته؟ انسان در زندان طبیعت وجود داره، انسان در زندان جسم وجود داره، انسان در زندان محدودیت های عقلانی وجود داره. یه سری زندان ها، محدودیت ها، سقف های رو پرش انسان وجود داره، ولی توی این سقف ها آزادی هایی داره. من همیشه مثال میذارم، این موتور گازی رو دیدید که موتور گازی کیلومتر صفر داره تا کیلومتر چی؟ مثلا 70 داره. بین صفر یعنی از یک شروع میکنه تا 70. شما بیش از 70 بخوای بری موتور نمیره. کمتر از یک هم که توقفه. شما بین 1 و 70 تو سرعت با این موتور مجازی. بیشتر از اون. لذا آدم هم تو ظرفیتاشون فردای قمر تکلیف و منازه وسعه. ظرف وجود. به من یه استکان داده، فردا تکلیف من پر کرده یه استکانمه. منازه همین ظرفیتم. به شما یه لیوان داده. به شما یه آبخوری داده. به او یه سطل. به او یه بشکه داده. به او یه منبع بزرگ داده. بس اون چی که ظرفیت در اختیار اینو پر کنیم برداریم ببریم. محدودیهای ما معلومه، تو محدودها ما در حقیقت مختاریم، میتونیم عمل کنیم و میبریم جلو کارامونو. عنایت دارید؟ پس انسان نه مجبور نه در حقیقت آزاده. ما هر چی بتونیم خودونو با خدا هماهنگ تریم موفق تریم. میگه افف بزا امر الالله ان الله بصیرون بل ابا. این خودش نقطه کلیدیه بر محمد و آل محمد صلی الله علیه. نگاه کنید، حال دیگه پای تختم نمیریم، همینجا میگیم براتون سریعتر. ما آیاتون باشه گفتیم که در زبان عربی، نحو عربی، کلمات آخراشون به حسب جایگاهی که پیدا میکنن، یعنی تو این صحنه تئاتر جملات عربی چند تا نقش داشتیم؟ 4 تا. رفع و نصب و جر و جزم. بفرمایید. رفع و نصب و جر، این 4 تا نقش بازی میشد. ما گفتیم کلمات وقتی نقشا رو بازی میکنن لباس خاصی میپوشند، به تنشون میپوشن که نقشا رو بازی کنن. تو دنیا هم همینجوره، تو هر صحنه تئاتر اینجوریه. مثلا گفتیم معمولا کلمه‌ای که فاعل واقع میشه مرفوع میشه. سعید، وقتی میگیم جا سعیدون، سعید آمد، چه آمدن در انجام میده، آخرش او یا اون میگیره، جا سعیدون. وقتی مفعول واقع میشه کاری روش میره منصوب میشه، ان میگیره، میگم رأیت و سعید دن. وقتی حرف جری سر سعید میاد مجرور میشه ا یا ان میگیره، میگم مررت به سعید دن یا سمعت من سعید دن. پس دن دن دن، بگید دن دن دن. این کلمه سعید دالش که حرف آخرشه به حسب جایگاهی که پیدا میکنه، نقشی که در جمله پیدا میکنه، لباسی که بتن میکنه. لباس یک کلمه به حروف اولش نیست. لباس که اون چی مایز امتیاز آدم ها اصلا چیزه، این تو آخر ظاهر میشه. حالا یا به صورت حرکتی که معمولا حرکته، بعضی وقتا به صورت حروفه. مسلمون و مسلمین، این واو یا یا، این نونش رو ول کنی، نونش کاینا هست میشن بعدن او و ای، یا به صورت واو و یا میاد. معمولا هم حرکت ا او یا ان ان اون مشتری. لباسی که به تن میکنن اینه. و الا مسلم تا اینجاش که کار صرفی بود، میمش میم اسم فاعل بود، سینش باید ساکن میشد، لمش به خاطر اسم فاعل کسره گرفته، اسم مفعولش مسلم. خب ایناش که کار صرف بود، تا حالا صرف خونده بودیم. نحو کاری به حرکات قبل از ماقبل آخر نداره، فقط حرکت آخر رو کار داره. فقط حرکت چی رو کار داره؟ آخر. یه وقتی با حرکت هم تغییر میده، این لباس رو به تن میکنه، یه وقتی هم با چیم؟ حرفی. مثل مسلمون و مسلمین، وابا وابا یا تغییرات رو نشون میده و اینا. خب حالا اینا که بحث تازه اینه، اونا رو 10 بار شنیده بودید ها؟ تمرینش هم کلی حل کرده بودید یا نه؟ روشن بوده تا اینجا؟ اصلا کل علم نحو که فوق دکتراش الان در جهان وجود داره راجع به 2 چیز بحث میکنه. کلمه، مراد از کلمه هم یادتون باشه اسم و فعل حرف، چون هیچ وقت اعراب حرکت نمیگیره، نقش نمیگیره. حرف حرف نقش نمیپذیره. فهمیدید؟ کلمه بر چند قسمه؟ 3 قسمه، اسم و فعل و حرف. فقط اسم و فعلن که نقش میپذیرن. نقش پذیرفتن این معمول واقع بشن، نقش بگیرند. حرف نقش نمیگیره، نقش میده، عامل هست ولی معمول واقع نمیشه. خب حالا کلمات که نقش میپذیرند یعنی اسم و فعل، اینا کی مرفوع، کی منصوب، کی مجرور، کی مجزوم. بگید کی مرفوع، کی منصوب، کی مجرور، کی مجزوم. البته مجرور فقط اسم میشه، مجزوم هم فقط فعل میشه. علم نحو راجع دو چیز بحث میکنه، کل علم نحو. یک، کلمه اون چیزی که در حکم کلمه است، کی مرفوع میشه، کی منصوب میشه، کی مجرور میشه، کی مجزوم میشه. و وقتی این حالت ها رو میگیره چی لباسی تنش میکنه؟ یعنی در حالت رفعی زید و سعید اون میگیرن، اما مسلمون وقتی فاعل واقع میشن واو میگیره، جاء المسلمون. وقتی مفعول واقع میشه یا میگیره، رأیت المسلمین یه میگیره. خب کل علم نحو اینه، کلمات چه نقشی میگیرند، نقش های چهارگانه، دو وقتی نقش میگیرند چه لباسی تنشون میکنن، کل علم نحو رجوع اینه. مواضع رفع و نصب و جر و جزم، علائم رفع و نصب و جر و جزم. این موضوع علم نحوه. بگید مواضع این جایگاه ها، در چه جایگاهایی رفع و نصب و جر و جزم وجود داره، وقتی این جایگاه میریم چه علامتی رو داره، علائمش یعنی اون لباساش. مواضع رفع و نصب و جر و جزم، علائم همون چهار نقشه است که گفتم. تئاتر عربی او چهار نقشه خیلی مهمه. حالا گوش کنید، یکی یکی وارد بشین. یه سری کلمات هستن راست حسینی همچی که گفتیم مثل سعیدند، یعنی همچنین خیلی راحت و واضح وقتی مرفوع میشن ذمه میگیرن، منصوب میشن فتح میگیرن، مجزوم میشن مکسور میشن چیز، مجزوم میشن، مجزوم که نمیشه، مجرور میشن مثل سعید، چون سعید مجرور نمیشه که. یا فعلا مرفوع میشن ذمه میگیرن یضربوا، منصوب میشن فتح میگیرن ان یضربا، مجزوم میشن سکون میگیرن لم یضرب. خب یضربوا ان یضربا لم یضرب، این کل حالات فعل مضارعه که فعل دیگه. بعد اونم سعیدون، سعیدن، سعیدن، اینم اسم. تمام. یه سری کلمات اینجوری هم خیلی راحت در حالت رفع و نصب و جر و جزم علامت های واضح میگیرن. یه سری کلمات هم قبلا خوندید مبنی هم. مبنی هم چی؟ یعنی اینا جوری ساخته شدند که کلن علامتی در حالت اعراب نمیگیرن. مثل هازا، خوب گوش کنید، هازا یه کلمه مبنیه. آقا یعنی فاعل نمیشه چرا؟ مفعول نمیشه چرا؟ مجرور نمیشه چرا؟ تمام اعرابا رو میگیره، حالت رو میگیره. جا هازا این اومد، هازا فاعله. رأیت و هازا من اینو دیدم، این را مفعوله. سمعت و من هازا، من اومد، من حرف جره، هازا این مجروره. ببخشید هازا چی شد؟ در هر سه حالت جا هازا، رأیت و هازا، سمعت و من هازا، زا 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 زا، بگو زا زا زا، سه تا بود کافی. خب این زا، ببخشید شما نگفتی که یک کلمه اینو نقش بازی میکنه، لباس بس تنش کنه، از لباسش ما میفهمیم که نقشی بازی کرده و اینا، درسته؟ پس کلمه مبنی چی شد؟ آفرین، سوال خوبی کردی. کلمات مبنی کلماتی هستن که به هیچ وجه وقتی در حال نقش ها میرن بازیگری میکنن لباس خاصی به تن نداره، حالتون ثابته، اصلا مبنی نیست، درست شده، ساخته شده، ثابت شده، همینجوری که هست. پس چی بگیم؟ میگیم هیچی، میگیم در محل رفعه، میگیم جا هازا جا فعل، هازا فاعل، محلن مرفوعه، هازا محلن مرفوع، رأیت و هازا، هازا محلن منصوب، سمعت و من هازا، هازا محلن مجرور. این محلن رو خیلی خوب یاد بگیرید، یعنی ببین این توی محلی واقع شده که یه اسم مرب بود بایستی رفع اینجوری، یعنی علامت رفع میگرفت و اینا. ببین میگی جا هازا، هازا فاعل، محلن مرفوعه، اگه سعید جاش بود چی میشد؟ جا سعیدون، جای هازا سعید بذاری تون تون، رأیت هازا، رأیت سعیدا منصوب، سمعت من هازا، سمعت من سعید. این هازا جای سعید داره میشه. سعید وقتی فاعل بود اون میگرفت، مفعول بود ان میگرفت، مجرور شد ان میگرفت. حالا هازا چون مبنیه نمیتونی رو بگیر، میده محلی واقع شده. این دوتا رو بذار کنار، روشنه یا نه؟ یه چیزایی روشن شد. آره، تمام اسمهای مبنی اعرابشون محلیه. بگو محلن مرفوعه، محلن مجروره، محلن منصوبه. مجزوم حتی یه فعلی مثلا میای یضربنه مبنیه، میشه لم یضربنه، میگن محلن مجزومه. یضربو چون معربه، یضربو چون معربه میشه لم یضرب، اما یضربنه صیغه شش مبنیه، یادتون باشه. چون مبنیه لم که میاد سرش میگیم محلن چیه؟ مجزومه. ان یضربنه اینم محلن منصوبه. خود یضربنه همینجور مرفوع هست ولی محلن. اینا رها کنید. یه سوال خیلی کلیدی. آقا ببخشید این کلمه موسا معرب یا مبنی؟ موسا معرب یا مبنی؟ موسا متاسفانه هیچ تغییری پیدا نمی کنه. جاء موسا، رأیت موسا، سمعت من موسا. بگو جاء موسا، تو موسا، سمعت من موسا. موسا موسا موسا. بگو موسا سا سا سا. موسا فاعل شد، شد موسا. مفعول شد، شد موسا. مجرور شد، شد موسا. حتما موسا مبنیه که تغییر نمی کنه. اگه مبنیه، شما تو اسمای مبنی موسا رو نگفتی به ما آقا، گفتی اسمای مبنی ضمائر، موصولات، اسمای اشاره، اسمای شرط، استفهام، بعضی از اعداد تعداد مشخصی رو موسا توش نبود. آفرین، سوال خوبی کردی. اگه سوالو فهمیدی که موسا جز مبنیات نبود، لابد حتما چیه؟ معربه. آفرین. اما معرب ها مثل سعید، سعید دندندن، بگو دندندن. اما این دندندن نداشت، چی داشت؟ آ آ آ. چی شد؟ موسا معربه اما تغییر نمید. آفرین. میگه بله، یه تبصره بر داستان بگیری. تبصره اینه، میگه بعضی از کلمات معرب هستند که علامت اعراب نمیگیرن. چرا؟ چون الف مثلا مقصوره دارن آخرشون، نمیتونن علامت بگیرند. به اعراب اینا میگن در تقدیر اینا گرفتن. کلمات مبنی میگفتیم محلن مرفوع، منصوب مجروره، بینا بگو تقدیرن مرفوع. نگاه کن، جا موسا، جا فعل، موسا فاعل، تقدیرن مرفوعه. یعنی چی؟ یعنی ذمه داشته موسیو بوده، موسیو بوده، موسیو حرف اله متحرک مقابل مفتوح قلب الف شده موسا، موسیه بوده حرف اله متحرک مقابل مفتوح قلب الف میشه موسا، مررت و موسیه یه هم داره حرف اله متحرک مقابل مفتوح قلب الف میشه، میشه موسا. مثل هدا، الهدا کلمه معربه ولی به دلیل اعلالی یا به دلایل دیگه نمیتونه علامت بگیره. علامت ذمه بر یا بر علیف ثقیله، نمیتونه بگیره به هر دلیلی. دلیلشو بعدا بحث میکنیم. خب اگه بگیره میدیره. مثلا قاضی، قاضی به نظر شما معربه یا مبنی؟ حتما معربه. حالا جالبه، قاضی یه داره آخرش، ذمه و کسره بر یا ثقیله، لذا جا القاضیو نمیشه، میشه جا القاضی. قاضی تقدیرن مرفوعه. سمعت من القاضیه، دوباره کسره بر یا ثقیله، میشه سمعت من القاضی. قاضی تقدیرن مجروره. اما فتحه بر یا ثقیل نیست. رأیت القاضی، یا بگو رأیت القاضی. الان رأیت القاضی مفعوله، پس فتحه بگیره گرفته، مشکل هم نداره چون فتحه بر یا ثقیل نیست. خوندیم قبلا تو الهلالا رأیت القاضیه، میگیم چی؟ رأیت مثل سعیدن یا چیز دیگه. قاضیه مفعول رأیتویه منصوب شده به فتحه، تمام شد. یعنی کلمه ما معرب هستن بعضی از کلمات، اما بعضی وقتا علامت اعراب نمیگیرن، بینا میگه اعرابشون تقدیریه. یعنی عالم نحوی این درست که من عالم تقدیره، تقدیر این فرض میگن زمه رفته اونجا، جا القاضی قاضیو بوده، زمش افتاد رفت تو عالم تقدیر، اونجا نگهداری میشه انشالله ازش. این عالم اینا عالم تقدیر میگن. تقدیرن چیه؟ یا میگن مرفوعه، علامت رفعش زمه مقدره، یعنی زمه که در عالم تقدیر. روشن؟ اگر اینو فهمیده باشید مهمترین بحث نحوی رو فهمیدید. البته خیلی هم ساده است، یه دور درس رو بخونید، یه تمرین حل کنید، مسلط مسلط میشه، هیچ مشکلی نداره. چیز ساده ایه. همین صفحه 81 رو نگاه کنید، اعراب تقدیری 1. درس بعدتون هم همین رو ادامه میده. نحو مقدماتی دارید همتون؟ یا ندارید؟ اونایی که نه متوسطه دارید؟ نحو مقدماتی و متوسطه فرق نمیکنه، هر دوش بس داشته باشید. اونایی که ندارن بگید اینجا براتون تهیه کنه بده. این بحثای نحوی همه از اونجاست، همه از نحو مقدماتی و نحو دوره متوسطه است. این بحثی که الان داریم میگیم اونجا رو نگاه کنید کامل. خب یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.